أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در قول دوم بود از اقوال ازدواج باکره بالغه. قول دوم این بود که او حق مستقل در اجراء ازدواجش را دارد و پدر یا جد ندارند. تا حالا 11 روایت رو بررسی کردیم که این روایت ها بعضیاش مشکل سندی داشت، بعضیاش مشکل دلالی داشت، به این معنا که حد اکثر اختیار دختر رو اثبات می کرد اما نافی اختیار پدر یا جد نبود. امروز کلام ما در روایت 12 محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن وعلیکم السلام عن محمد ابن سنان عن محمد ابن عمار یا الله عن سماعت ابن مهران عن سماعت ابن مهران. خب این روایت سندش خوبه، فقط محمد ابن عمار مجهوله، اما این روایت با همین الفاظ در کافی و در تهذیب به نقل از کافی آمده، لذا ما نگرانی در مورد سند این روایت نداریم. روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 295 باب 36 از ابواب مهور حدیث اول میارن. متن روایت اینه: قال سماعت ابن مهران میگه قال قلت له، با آقا امام صادق علیه السلام عرض کردم، رجل جاء الى امرأة، یه آقای اومد جای یه خانم، فسألها ان تزوجها نفسها، بهش گفت خودت رو به عقد من در بیار، کنایه از این که بیا همسر من بشو. قالت ازوجک نفسی علا ان تلتمس منی ماشد، من خودم رو به عقد تو در میارم بنا این که شما هر چه خواهی از من تمتعات داشته باش، من نظر او لمس، چه میخواد نظر داشته باشی یا لمس کنی بدن منو. در بعضی از جاها نوشتن اول تماسن، ظاهرن اول تماس غلطه، من نظرن او لمسن این درسته. خب و تنال منی ما ینال الرجل من اهله، هر آقایی از خانم خودش هر چی که میتواند بهره‌وری داشته باشد، شما هم او بهره‌وری ها رو از منی که زن تو هستم داشته باش، الا انک، از خواهم متن روایت، چاره ای ندارم بخونم، الا انک لا تدخل فرجک فی فرجی، الا این که عمل اصلی که مواقعه هست رو انجام ندی. پس یه آقایی رفته سراغ یه خانم، ازش خواستگاری کرده برای ازدواج، خانم هم پذیرفته به یک شرط که عمل خاص انجام نشود. روایت دلالتش تا اینجا واضحه. بعد میگه و تتلزز و ماشد، هر کاری میخوای بکن، بهره برداری داشته باش، اما یک کار انجام نشه. فإنی اخاف الفضیحه، چون من از رسواییش میترسم. حضرت فرمودن قال حضرت لا بأس، مانعی نداره، لیس له منها الا مشترد، برای آقا نیست نسبت به این خانم حقی الا همون مقداری که شرط شده. البته مقداری که شرط شده در روایت خیلی دائرش شیه وسیعه، ولی یه چیز شرط عدمش شده. خب تا اینجا روشن. سندو که عرض کردیم دلالتشم آقایان میگن از این که امام علیه السلام سوال نکردن که آیا این دختر این خانم باکره هست یا غیر باکره، از ترک الاستفسال یفید العموم استفاده میکنن. پس به ترک استفسال شامل باکره هم بگید میشود. این فرمایش مثل آیت الله شبیری زنجانی حقیر. خب میگن احسن احسن، عرض بنده هم همینه. بنده عرض میکنم به حضرت آیت الله شبیری زنجانی، اصلا وقتی میگه فإنی اخاف الفضیحه، من از فضاحتش میترسم، علل قاعده این خانومه چی بوده؟ باکره بوده. حالا عرض میکنم شما فضاحت رو میخواید بگید مثلا بچه آوری، آره خب او رو جلوش رو نگه میدارن، او یعنی مانعی نداره، ولی ادخال فرج فلفرج او بخوای و نخوای فضیحت همراهش هست، اونو دیگه فضیحت نمیگفتن، چون بالاخره مراقب بودن. مواردی که مراقبت می شود و انجام نمی شود و بچه تولید نمی شود، نسبتش به مواردی که انجام می شود ببینید چقدر بیشتره. لذا این در مقابل او النادر و کالمعدومه. زمانهای قدیم هر خانه با من باشید برای که بفهمید، من خیلی اینجا رو باز صحبت نمی کنم. در زمانهای قدیم عمل مواقعه چند بار صورت می گرفته، بچه چند تا متولد می شده، شما ایشو حساب کنید. همون زمانهای قدیم که وسائل مانعه از انجاب و حمل نبوده به قول شماها الا وسیله اصلی که عزل باشه که منی در رحم ریخته نشود، در اون زمان چقدر مواقعه بوده، چند تا بوده، و بعد هر خانواده چند تا بچه داشته، اصلا عددش قابل مقایسه است. الا ای حال ما عرضمون اینه که اصلا به ترک الاستفسال نیاز نداریم. مورد روایت اصلا مورد باکره هست، ولذا این باکرهه بگید ازش این مسئله رو خواسته، گفته. بعدم دقت کنید میگه لا تدخل فرجه که فی فرجی، نمیگه که منو بچه دار نکنی، صرف دخول فرج در فرج نهی شده. معلوم میشه این موضوعیت داشته، اگر بچه نداشتن موضوعیت داشت یه جوری با عبارت اونو میرسون، میگه ادخال فرج فل فرج اشکال ندارد، اما مواظب باش بچه دار نشن. از ای که میگه اصل این عمل رو نمیخوام، معلوم میشه نگرانیش از صرف ادخاله. و کی نگران از صرف ادخاله؟ کسی که باکره باشد. به نظر حقیر این روایت اصلا موردش مورد باکره است، نه موردی که آیت الله شبیری میگن که اعم باشه. و این روایت دلالت بر جواز ازدواج دختر به نفس خودش دارد. انما الکلام سر این که متاسفانه محمد ابن عمار مجهوله، ولی عرض کردیم در کافی و تهذیب به نقل از کافی باز آمده، سندش هم اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمار ابن مروان عن ابی عبدالله، و این سند صحیحه، این سند صحیحه. و عمار ابن مروان یشکریس که توثیق صحیح داره از باب راوی و مرویان، هم اصلا به فرض توثیق صحیح هم نداشته باشه، راوی از او مرحوم محمد ابن ابی عمیره، که محمد ابن ابی عمیر هم توی اصحاب اجماعه هم توی مشایخ ثلاثه هست، لذا سند روایت در نقل تهذیب از کافی که کرده سند روایت کافی درسته، تهذیب هم که از کافی نقل میکنه، لذا مانعی در دلالت این حدیث و در سند این حدیث نیست. البته این حدیث حد اکثر باز همچنان که اول بحث گفتم و قبلنم اشاره کرده بودم، حد اکثر این حدیث دلالت داره که چی آقایان؟ که دختر مستقلن میتواند تزویج رو انجام بده، اما نافی استقلال پدر بگید نیست. نه کجاش؟ کجاش ازدواج موقت؟
ازدواج دائم
تا زمانی که علنی نشه ازدواجمون مثلا. البته اون زمان راست میگید، اون زمان کمتره و الا الان زیاد اتفاق میفته، با هم عقد رو میبندن بعد که وقتی که خانم باردار شد تازه فهمیده میشه که این دوتا مثلا از 8 ماه 9 ماه قبل با هم عقد بستن. ولی کن این که نه کنید ازوجو که نفسی، نمیگه امتعو که، اصلا میگه ازوجو که. این دختره میگه من عقد تو میشم، عقد دائمم میشم، ولی بعدن اگر نخواستی و نخواستی من طلاق میگیرم از تو.
اصلا برای چی اون شرط خاص رو میگونه؟ برای چی باید مخفیانه باشه؟ برای چی باید
مخفیانه نداره روایت ها؟
و وقت تو دیگه چی؟
فإني أخاف الفضيحة. بله. نه اشکال نداره. جان نه خیر نه نیست، اشکال نداره این شرط. اگر اصلا اگر مخالف بود که حضرت میگفتن. حالا البته یه احتمالی هم داره فرمایش آقایون، یعنی ممکنه که واقعا ازش متعه خواسته، ولی خب ظاهرش میگه فسألها ان تزوجها نفسها و قالت ازوجو که نفسی. ظهور تزویج در عقد دائمه، عقد متعه جان. خب یه قولی هست که بعدن خواهد آمد که عقد موقت اشکال نداره، اونم به شرط این که مواقعه صورت نگیرد، همون قولی که آیت الله اسد سعید حکیم فرموده بودن. دیروز یه روایت براش خوندیم، این روایت هم با این نحوه از دلالت میشه دلیل دوم برای این قول. این قول چیه؟ این قول اینه که به شرط این که عقد موقت باشد و مواقعه صورت نگیرد، دختر خودش مستقلن حق تزویج دارد. این روایت انصافاً با این قول هماهنگی دارد. ولیکن ببخشید آقای یعقوبی، ولیکن ای که عقد دائم رو شامل نشود و فقط شامل عقد موقت شود، این رو ما نمیپذیریم. جان؟ نه اصلا خانمی که بچه دار نمیشه، این نمیتونه ازدواج کنه؟
بله.
خب حالا عرض کردیم یا ظهور داره در متعه یا هر دور شامل میشه دیگه.
هر دور شامل بشه خدرایت بر محرکران بینه میکنه.
چرا؟
شرط عدم وجود بوده.
خب باشه،
ولی بحث میکنیم که اصلا
کلن
بدون
اذن
پدر
مستقلن دختر میتواند عقد ازدواجش رو صادر کرده دیگه. بهتر اتفاقا تازه تونسته تازه تونسته تو این عقد ازدواج یه شرط هم بگذاره. اصل ازدواجش که درسته دیگه.
ولی امام
امضا کرد
باشه، اما بدون
شرط چیه؟ خب شرط چون مورد سوال شرط بوده، امام فرمودن شرط باید رعایت بشه. اگه مورد سوال شرط نبود، امام میفهمودن دور از این که میگن چون شرط کرده ازدواج درسته ولی شرط باید رعایت بشه، معلوم میشه که اگر شرط نمیکرد هیچی اشکال نداشت دیگه. چرا؟ نه عرض میکنم اینجا آقا گفتن شرطش باید رعایت بشه، خب اگه شرط هم نمیکرد دیگه شرطی نبود که بخواد رعایت بشه، میشد سالبه به انتفاع موضوع. بله دیگه، بله احسنتون احسنتون.
در از ضرورهای بعضی از فقها گفتن شرط عدم دخول خلاف مقتضای عقل،
بعضی از فقها گفتن، بعضی هاشون هم نگفتن و بنده از جمله اون فقها هستن. نه جدی عرض میکنم، به نظر ما این شرط مخالف مقتضای عقل نیست. عقد ازدواج 100 تا اثر داره، یه دونش اونه، از آثار مختلف داره. نه هدف از ازدواج اون نخیر اتفاق. بله دیگه عرض کردم کسی که
هدف چون صرف محرمیت،
بله دیگه او که اشکال نداره دیگه. بله اشکال نداره دیگه. بله من عرض کردم مثلا سند کافی تمامه دیگه، روشنه دیگه. بله آری کلا نه عرض کردیم دیگه، بالاخره خبردار بشن در عقد دائم. بله بله دیگه اگه ادخال صورت بگیره فضیحت هست. روایت 13 روایت اسحاق ابن عماره، این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 295 حدیث دوم متعرض شدن. روایت در سندش آمده انهو ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان محمد ابن عبدالله ابن زراره ان محمد ابن اسلم التبری. این سند چون محمد ابن اسلم تبری توثیق نشده و راه دیگری برای اثبات وثاقتش نیست، سند علی الظاهر والله العالم مشکل داره به خاطر محمد ابن اسلم. ان اسحاق ابن عمار ان ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له، به محضر مبارکشون عرض کردم، رجل تزوج بجاریت، یه آقایی با یه خانمی ازدواج میکنه، عاتق یا عاتق فرق نمیکنه، اون رجل عاتق، عاتق على یا عاتق، عاتق على ان لا يفتضها، بر دوش خودش این رو پذیرفته، یعنی به تعبیر دیگه انگار قسم خورده که این فز بکارت نکند. فز بکارت نکنه یعنی بکارت دختر را زائل نکند، اینو بر دوش خودش پذیرفته. ثم اذنت له بعد ذلک، اول این شرط رو کرده ولی بعد از تحقق عقد اجازه داده، گفته اشکال نداره. قال اذا اذنت له فلا بأس، اگر اجازه داده خانوم از بعد از اجازه اشکالی بگید ندارد، عمل مواقعه. عاتق اصطلاحا، عاتق رو صفت جاریه هم میتونیم بگیریم، بعد معنا عوض میشه. بجاریت عاتق در کتابهای لغت میگن یعنی باکره ای که نزد پدر و مادر زندگی میکند. اصلا این عبارت معناش کاملا عوض میشود. تزوج رجل تزوج بجاریت عاتق، عاتق مثل حامل، یعنی جاریه ای که در نزد پدر و مادر زندگی میکند باکره. اگر اینجوری عاتق رو معنا کنیم میشه اصلا باکره، یه آقایی تزوج با یه باکره ای انجام داده و شرط عقد، شرط تزوج اون علا متعلق به تزوجه میشه. شرط تزوج اینه که افتضاض بکارت نشود. ثم اذنت، بعد اجازه میده خانم قال اذا اذنت له فلا بأس. دلالت فرض سوال اینه که این خانم میتونه اذن بده برای ازدواج، شرط بگذاره عدم زوال بکارت را، مثل دلالت روایت قبل. خانومم یا بگو اعم از باکره و ثیبه هست، یا بگو من فقط خود باکره است. اگر عاتق رو اینجوری که عرض کردم معنا کنیم، پس یا به تصریح یا به اطلاق روایت دال بر باکره است و گفته اجازه ازدواج بگید دارد. امامم سوال نکردن که باکره منظورت یا طیبه هست، هر دوش شامل میشه. آیت الله شبیری زنجانی به استدلال این روایت اشکال کردن، ایشون میگن فرض سوال اینه که شرایط دیگه موجود بوده، تنها شرطی که موجود نبوده شرط یا الله، تنها شرطی که موجود نبوده همین اذن پدر مثلا بوده، سایر شرایط بوده، فقط دختر این یک شرط رو گذاشته. حضرت سلام الله علیه دارن میگن اگر دختر این شرط رو گذاشت باید به شرطش عمل کرد، اما سایر شرایط مفروغ عنه بوده وجودشون در روایت. بینکم و بین الله واقعا میشه از دلالت روایت استظهار کرد که سایر شرایط که از جمله مهمترینشون اذن پدر است محقق بوده، فقط دعوا سر این بوده که آیا بعد از اذن پدر و و و اگه دختر چنین شرطی گذاشت این شرط نافذه یا نه؟ بنده که همچی ظهوری نمیفهمه.
شما
کار به اونها نداشته. آیه شبیری هم این فرمایش شما رو میگه. خب حالا سوال، اگر باکره جایز نبوده حضرت نباید سوال میکردن باکره یا سیبه؟ مورد سوال چیه؟ مورد سوال چیه؟ اگر عقد توسط پدر میتونه واقع بشه، شرط باکره چه خصوصیتی داره؟ اجازه بدید همین من پیادش کنم. عرض میکنم اگر عقد میتونه توسط پدر استقلالا واقع بشه، شرط دختر اثری داره؟ نه. پس شرط دختر زمانی اثر داره که عقد بخواد توسط خود دختر واقع بشه، و الا اگر پدر تمام الحق رو داشته باشه دختر اذن بده یا اذن نده. پدر عقد واقع میکنه، دخترم میشه همسر این آقا، وظیفش تمکینه.
مگر اینکه بگیم اصل عقد با اذن پدرش بوده، پدرش راضی شده
شون همپیشه. بله
احسن.
این هست، اینو بنده هم قبول دارم. ممکنه بگیم عقد و خصوصیت شرط هر دو با اذن پدر بوده، پس عقد واقع شده، شرطش هم چون پدر پذیرفته واقع شده، بعدن از این شرط چکار کردن؟ عدول کردن. اینم هست احتمالش. ولی بالاخره ببخشید، بالاخره این روایت یا به صراحت اگر عاتق رو باکره معنا کنیم که بعضی از لغویین همین معنا رو میکنن، به صراحت دلالت بر جواز عقد داره. فقط شماها میگید شاید، یعنی آیت الله شبیری هم میگن شاید مورد جاییست که سایر شرایط مفروغ عنه، فقط همین یک شرط الان محل دعواست. بنده عرض میکنم اگر بگیم باکره و اگر بگیم که این شرط دختر پذیرفته میشود، صورت ظاهرش جاییه که عقد هم با اجازه خود دختره. البته چون صریح در این جهت نیست، یه مقدار در دلالتش ما مشکل داریم، غیر از این که محمد ابن اسلم طبری توثیق نشده. جانم
این که همین عاطق که فهمیدیم با پدر مادرش زندگی میکنه و این که تو روایت دیگه گفت سرزن در اینجا نگفته، میتونیم بگیم قول
نه دیگه، خود علا ان لا یفتزها همین میفهمونه دیگه، به شرطی که این کار رو نکنه پس معلوم میشه میخواسته صداش در نیاد.
نه اینکه خود این مرده از زن خواستگاری مخفیانه کرده که نگفته سریعا
بعدم یه نکته اصلا اینجا اطلاق معنا نداره ها. وقتی میگه الا ان لا یفتزها یعنی یقینا چی بوده؟ باکره بوده. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اصلا
حتی برای معنا هم این معنا
بله میخوام بگم بازم باکره است، فرقی نمیکنه. خب
من یه سوال دارم.
دو تا سوال مورد
سوال امام جواب بده مراد نیست تمام احتمالات.
خب ترک الاستفسال و فی کل عموم.
الان کسی میاد توی شما میگه ازدواج باید
من فت من نه بله من حدود و قیود رو براش میگم. چرا نه خیر ولی اون قیود قیودی که دخیل در مطلبن رو که باید گفتی بله بله امام علیه السلام به طریق اولا قیود رو میگن.
مورد سوال این بوده اصل مثلا ازدواج با این چنین شرط جایز داره امام فرموده اشکال نداره. طرف میاد میگه ازدواج با اهل سنت اشکال نداره. در بقیه چی؟
اگر
ازدواج با اهل
سنت
نیست نوبت به این نمیست احسان
حرف بدی نمیزنن ها. میگن اگر اذن پدر نبوده پس ازدواج اصلا غلط بوده. نوبت به این حرف
سوال این
شما حالا ما خیلی نگرانی نداریم. این روایت سندش ثابت نیست. گفتم دیگه روایت 14 هم بگیم عرض کردم دیگه. خب بله ولی خب آقایون میگن توصیف
آقای خویی هم قبول دارن حالا قلوب بشه برداشتیم توصیف
شده توصیف شده خب آقای خویی بعدن از این حرفشون برگشتن در سند کامل و زیارات هر کی باشه رو ایشون دیگه بعدن از حرفشون برگشتن. یک روایت کوتاه دیگه هم بگم تمومش کنم. چی؟ در کجا آمده؟ او سندش چیه؟ مرحوم صدوق خب باید سند مرحوم شیخ صدوق تا اسحاق ابن عمار رو ببینیم مشیخشون که اسحاق ابن عمار سندش کیه؟ من الان حضور ذهن ندارم جان؟ بله حضور ذهن الان ندارم سند چیه. روایت 14 دو کلمه است اینو میگیم و تمامش کردیم. روایت 14 مرحوم شیخ طوسی است به اسناد وسائل جلد 20 ابواب اولیاء العقد باب 10 حدیث 4 صفحهشو یادداشت نکردم. روایت اینه مرحوم محمد ابن الحسن الطوسی مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب. ما قبلا تا حالا چند بار عرض کردیم سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب همه ثقاتن، سند مشکلی نداره. خود محمد ابن علی ابن محبوب هم همینطور، ولی اشکال کار اینه که در این روایت چند تا فتحی واقع شدن، ولی باز خوشبختانه فتحیاش همه توثیق شدن، لذا سند این روایت تمامه. محمد ابن الحسن الطوسی به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ابن عمار الساباطی قال سألت ابا الحسن علیه السلام از حضرت کاظم علیه السلام سوال کردم ان امرأة تكون في اهل بیت یه خانمی در یه خانواده ای زندگی میکنه فتکره ان یعلم بها اهل بیتها ولی کراهت داره دوست نداره نمیخواد که اهل بیتش متوجه اقدامش بشون ایهل لها ان توکل ان توکل رجلا یرید ان یتزوجها آیا جایزه که یه آقایی رو که میخواد با این خانم ازدواج کنه وکیل کنه بگه قد وکلتوک تو رو وکیل قرار دادم یعنی عقد ازدواج من و خود تو رو بخوان فشهد علا تزویجی تو شاهد بر تزویج من باش. البته بند از این عبارت فقط شاهدیت بر تزویج رو میفهمم، یعنی تو شاهد بر ازدواج من باش. قال الله قلت له جعلت فداک و ان کانت ایما، اگرچه که بیوه باشد. قال و ان کانت ایما، اگرچه که بیوه باشد. قلت فان وکلت غیره به تزویجها، اولی وکلت غیر رو که شما شاهد بر ازدواج باش. آیت الله شبیری زنجانی اینجا جور دیگری معنا کردن که عرض حقیر اینه که علی الظاهر اونجور صحیح نیست. ایشون معنا میکنن که بار اول گفته که تو من را برای دیگری تزویج کن، یعنی را عقد ازدواج از طرف دو نفر رو بخواند. صورت دوم گفته منو برای خودت تزویج کن، که در واقع عقد ازدواج از طرف چند نفر رو مرد میخونه؟ یک نفر رو، خودش که هست، یه نفر دیگر رو. حقیر عرضم چیز دیگه است. من عرض میکنم اولین سوال و اولین خواهش، خواهش بر شاهد بودن بر امر ازدواج است. تو شاهد باش که یکی دیگه با من عقد ازدواج رو محقق کنن. شاهدش هم اینه: ان امرأة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها ايهل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوجها. فقط این يريد ان يتزوجهاش مشکل داریم. تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي. یعنی مرده میخواسته، اگر بخوام خیلی دقیق بگیم، مرده میخواسته که ای با این ازدواج کنه، ای گفته نه تو شاهد ازدواج من باش. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله؟ مثلا احسنتون، برداشت ما اینه. اگر بخوایم دقیق بشیم، اون میگه که وکلتوک ولی اشهد علا تزویجی. حضرت میگن نه درست نیست، چون ما شاهد بر ازدواج اصلا در عقد در نظر شیعه بگید نداریم. البته شاهد مستحب است ولی واجب نیست. بعد میگه و این کانت ایم تا آخر فان وکلت غیره به تزویجها، اگه توکیل کنه غیر رو به این که عقد من رو ببند، شاهد نباش، عقد من رو محقق کن. فیزوجها من. قال نعم. حالا سند که عرض کردیم ثقاتا دلالت به نظر میرسه که گفته که این بخش اخیر فان وکلت غیره به تزویجها فیزوجها من. قال نعم. اینجا اعم از بیوه و باکره هست این آخر سوال، چون ببینید صورت قبلش راوی میگه و این کانت ایما، اگر چی که بیوه باشد. حضرت میگن فرقی نمی کنه. پس در ادامه این روایت جان یک ذره چرا، ولی به زحمت ما داریم جورش میکنیم که پس بله دیگه روایتش همین هست متاسفانه، البته از مصدقه، مصدقه از عمار نیست، ان عمار، بله بله ان عمار. روایت های عمار رو میگن معمولا خیلی اضطراب درش زیاده، اینجا هم اضطرابه. حالا علی ای حال شاید شایدیه بشه بگیم با این انتهای روایت که میگه فان وکلت غیره به تزویجها فیزوجها من، قال نعم، این عقد اعم از دائم و موقت و ازدواج رو هم این خانم که گفته حق ازدواجم با خودش بوده، ولی یه مقداری این اطلاق پذیرشش سخته، لذا به نظر ما روایت چهاردهم دلالت صریحی بر مدعای ما ندارد. تا اینجا ما 14 روایت گفتیم که از اینها خواستیم استفاده کنیم که دختر باکره حق ازدواج بر دست در دست خودش هست. ما انشالله فردا 7 روایت رو میخواییم بگیم که از اینها عدم استقلال پدر به دست میاد. دقت کنید 7 روایت فردا میگه پدر مستقل نیست، اعم از این که اصلا پدر ولایت نداره یا قول به تشریک، اشتراک پدر و مادر، اشتراک پدر و دختر انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.